بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمات فقه روابط اجتماعی بود که ظاهراً تا حالا 5 جلسه داشتیم. بله، عرض شود که همچنان در مقدمات مباحث فقه روابط اجتماعی بودیم. حالا میپردازیم به عرض شود که بعضی دیگر از نکات در مقدمات تا وارد در مباحث بشیم. گرچه فکر میکردیم دیگه وارد مباحث میشیم، اما یه یاداوری و تأکیدی بر بعضی مقدمات هم هنوزم شد لازم باشه. همونطور که قبلن هم یاداوری کردیم و صحبت شد، اون چه که در این بحث روابط اجتماعی و این باب از ابواب فقهی میتواند مطرح بشه، در وهله اول و در منظر اول به دو شکل قابل تصویر از حیث دائره این روابط اجتماعی و اصول معاشرتی که بین آدم ها متصوره. یک دائره بسیار وسیع بدون هیچ قیدی در طرف رابطه که سابقا هم اشاره به این شد، به این معنا که بگیم اصول ارتباطی که شمای مکلف دارید با هر فردی در این عالم با هر قید و شرطی، این نوعه که بگه روابطی که بین شما به عنوان مکلف هست با یه انسان دیگری با هر وصف و ویژگی که اون انسان داشته باشه، رابطه‌ای که و اصول ارتباطی که باید بهش توجه بکنم من در ارتباط با یه انسان دیگری با هر قید و شرطی، چه بدون هیچ قید و شرطی انسان دیگر بدون هیچ قید و شرطی، یا انسان مسلمان یا انسان مؤمن یا فردی که حاکمه یا فردی که طرف معامله اقتصادی ماست یا فردی که قاضی است که ما بهش مراجعه کردیم یا استاده یا شاگرده و رنگ‌های مختلفی که در اون طرف ارتباط میتواند وجود داشته باشه. این یک تصویره که ما بگیم فقه روابط اجتماعی که داریم پایه‌ریزی میکنیم یعنی اصول معاشرت و ارتباط با انسان دیگری با هر قید و شرطی که هست، از اون مرحله عالی عالی بگیرید که هیچ قید و شرطی درش نیست، رابطه من با یه انسان دیگه از حیث این که انسانه، یا این که نبیاد یه قیدی بخوره، انسانی که مسلمانه، انسانی که مؤمنه، انسانی که پدره، برادره، دوسته، استاده، طرف معامله اقتصادیه، قاضیه یا ارباب رجوعه، صدها قید اینجا متصوره دیگه، صدها قید متصوره، یعنی ارتباط من با دیگری، این دیگری میتواند درش هیچ قیدی نباشه از حیث انسانیتش، میتواند قیدی بخوره، اون قیدم از عام به خاص میتواند یک طیف وسیعی رو بگیره که بخشش الان مثال زدیم. این شخصی که طرف ارتباط و معاشرته، مسلمان، مؤمن، شیعه است، شیعه اثناعشری، عرض شود که عادل، فاسق، عرض شود قاضی، ارباب رجوع، عضو خانواده است، نمیدونم استاد، شاگرده و همینجور ده ها قیدی که اینجا متصوره. این یک تصویر از مباحث فقه روابط اجتماعی و اصول معاشرت اجتماعی یا روابط میان فردی است که رابطه مکلف با دیگری به جمیع انها و قیود، اون دیگری هر جوری میخواد باشه، شما با قید انسانی و غیر انسانی، دینی، قومی، نمیدونم خانوادگی، چی اوصاف تقوا غیر تقوا، همه اینا بگیم اینجا وجود داره. این یک تصویر اولیه است که میشه از فقه روابط اجتماعی ارائه کرد. و به عبارت دیگر موضوع حالا موضوع متعلق هم بخوایم تفکیک بکنیم، موضوع در موضوع متعلق داره در رابطه، متعلق تکلیف میشه عرض شود که این مثلا احترام بگذار، نمیدونم چی اکرام بکن، یه عنوانی از عناوین ارتباطی. متعلق اون میشه یه انسانی. تو متعلق تصویر اول ما اینه که متعلق این آداب و اصول معاشرت میشود عرض شود که بدون هر قیدی باشه و شامل همه انهای انسانهای که متعلق این تکالیف قرار میگیرن باشه، با هر قیدی یا بدون هر قیدی، بدون هیچ قیدی انسان به ما هوه، یا با قیدی که به او میخوره، این قیدم حالا قیدهای خیلی عام باشه یا قیدهای بیاد ریز و خاص بشه، پدر و مادر و نمیدونم چی و طرف معامله و دوست و اینا، یا حالا تقسیماتی که مثلا عادل و غیر عادله چی امثال اینها. بگیم ما در این فقه روابط اجتماعی اصول و آداب و قواعد ارتباط خودمون را با دیگری به معنای مطلق مطلق محل بحث قرار میدیم، که موضوع میشه رابطه با دیگری، که اون دیگری که متعلق این موضوع عام عامه، هیچ قیدی نداره. این تصویری که گاهی هم اینجور ابتدا به ذهن میاد که وقتی میگیم اینو با منتها، این تصویر مشکلی که داره اینه که یه تداخلی، اگر بخوایم اینقدر عام بگیریم، یه تداخلی با ابواب فقهی پیدا میکنه. مثلا در اونجایی که میگیم رابطه با خانواده، با پدر، مادر، نمیدونم، یا با همسر، خب این اصول ارتباطی با او را میشود در کتاب نکاح و ابواب مرتبطه با اون قرار داد، بعضیش هم آمده. یا وقتی میگیم رابطه شما با طرف معاملتون، کسی که طرف معامله اقتصادی شما قرار گرفته، خب این جا داره، میشه تو همین فقه کتاب البیع و ابواب اینجوری بهش توجه کرد، پرداخت، بعدش هم پرداخته شده، دیدی دیگه تو همون اصول مستحبات و مکروهاتی که توی کتاب البیع اومده، تو همین مکاسب اومده، تو لمعه اومده، یه بخشایش همین آدابه دیگه، که طرف رو مثلا اینجوری رعایت بکن، نمیدونم احترامش بذار، اونجوری خلاص سرش نگذار، بعضی حالا الزامیه، بعضی هم غیر الزامی از آداب و معاشرت هست، حالا ما اینجا اهم میگیریم از الزامی و غیر الزامی. یا حتی اون قاضی میگه که قاضی نسبت به اونی که به اون مراجعه کرده اینا رو رعایت بکنه، یا شما نسبت به او رعایت بکن، یا در همین ارتباط با استاد و شاگرد تو خود فقه تعلیم و تربیت که حالا میشه بگیم یه باب تولید شده بالفعل فقهی دیگه الان میشه به شمار بیاد، به اینها پرداخته میشه. این محظوری است که در این تصویر اول وجود داره، که اگر ما بیایم بگوییم که موضوع فقه روابط اجتماعی رابطه اجتماعی است با دیگری بدون هیچ قید و شرط، با دیگری بدون هیچ قید و شرط، این تصویر عام کلی اینجوری است. اگر این رو بگیم یه نوع تداخلی با همین ابواب موجود پیدا میکنه. البته من همینجا در بین الهلالین عرض بکنم که ابواب موجود فقهی ما همش به طور کامل به اینا نپرداخته، ولی جا داره. شما به عنوان مثال همون روابط خانوادگی یه بخشایش آمده در کتاب نکاح و اینها، ولی یه بخشایش هم نیامده، گرچه در ابواب روایی این کتب آمده ولی در ابواب فقهی خیلی نیامده. خلع داره در همین آداب معاشرت های محدود و ویژه، ما در ابواب موجود خلع داریم، ولی اگر بخوایم همه اونا را در این کتاب روابط اجتماعی قرار بدیم، یک نوع در هم ریختگی و تداخلی پیدا میشه، گرچه خلع هم وجود داره. در باب این خلع هم اشاره بکنم، دو مثال زدم، یکی در همین ابواب مسائل خانوادگی بود، یکی هم در ابواب همین معاملاته. تو ابواب معاملات هم ما یه قسمتی از این چیزها رو شاهد هستیم که آمده و به اصول روابطی که بین اطرافی که وارد معامله اقتصادی میشوند توجه شده، ولی بازم چیزهایی ما داریم که اونجا نیامده و میشه اونا رو تکمیل کرد. این یک تصویره که خیلی سفره رو پهنچیندنه و عام و مطلق گرفتن اون روابط اجتماعی است از حیث متعلق اونها. متعلق این رابطه اجتماعی یه انسان دیگری است، ولو با 10 تا قید و شرط، کسی که دوست، رفیق، همسر، فرزند، پدر، استاد، قاضی، ارباب رجوع، همه اینا رو می شود در این مفهوم عام گنجان و بگوییم فقه روابط اجتماعی به همه اینها می پردازه. اما می بینیم که این مسئله موجب یک نوع به هم ریختگی این قفسه تنظیم کتب فقهی می شود و خیلی طبعا می بینیم که چون این تداخل ایجاد میکنه خیلی وجهی نداره. از این جهته که ما این تصویر اول را کنار میگذاریم و میریم سراغ تصویر دوم، که در تصویر دوم محدوده بحث روابط اجتماعی چیستر میشه، مزیقتر میشه، و تضییقی هم که ما الان پیشنهاد داریم و فعلا مبنای عملمون هست اینه که در تصویر دوم میگیم روابط اجتماعی مکلف با انسانهای دیگر از حیث انسانیت یا با چند تا قید از قیود کلی که با ابواب فقهی دیگه تداخل ایجاد نمیکنه، با انسان دیگر به ما هو انسان، یک، دو، به ما هو متدینون به دینی از ادیان، سه، به ما هو متدینون بالادیان الالهیه، چهار، به ما هو مسلمون، پنج، هم به ما هو مؤمنون، شیعه است. حالا تو شیعه هم میشه یه درجه بندی داشت، شیعه غیر اثناعشری و اثناعشری، حالا اونو تفکیک نمی کنیم، تفکیک هم بشه معنی نداره، اگه اون بشه میشه شش تا. به ما هو ارشد معتقدون بالامامه و به ما هو شیعتون اثناعشری، این پنج شش دائره میشه. این پنج شش دائره رو ما در این بحث فقه روابط اجتماعی مورد بحث قرار میدیم. این موجب تداخل با هیچ چیز دیگه تو فقه موجود ما نمیشه. این راز اینه که ما به سمت این تصویر دوم آمدیم. ما در واقع میگیم که اصول و قواعد و ضوابط اسلام در روابط با دیگران، بایدها و نبایدهایی که در روابط با دیگران اسلام آورده است، این به یک از منظر کلان به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول اونیست که در آن قیدی جز انسانیت و عرض شود که قیود عام خیلی کلی، همین چهار پنج قید نیست، یعنی به ما هو انسانون متدینون به دینن یا متدینون به ادیان الهی یا مسلمون یا مؤمنون.
مقصد در واقع دینه.
اینه
انسان هم که
یعنی دین ندارد و دین دارد و دین دارد. مقصد تو این 5-6 دائره که گفتیم تو اولی یعنی دین را ملحوظ نمی کنه. آیا ما در ارتباط با دیگران بدون لحاظ دین اصلا چه ضوابط و قیودی داریم؟ بدون قید دین جای بحث هست دیگه.
فرض کنیم که دینی هم نداره.
هیچ دین نداره دیگه. بله. ملحد مطلقه.
دین دارد یا نداره؟
بله دیگه این تقسیمه.
اونجوری دارد همون که
فرض. بله این 6 قسمی که گفتیم حاصل چند تقسیم ثنائی است که به این شکل میرسه. و البته یعنی اون این نکته شما درسته، یعنی در این بخش ما نگاهمون به اون جنبه اعتقادیه، بود و نبود اعتقاده. حالا ما تا تو اون قسم اول نبود هیچ اعتقاده، اونا بعد یه نوع اعتقادیه.
لحاظش یا حدودش
این که دارم میگم. بله ما تا تو از حیث انسانی هم که میگید یعنی نه همون حیث انسانیش، یعنی با قطع نظر از دین و اینها، یعنی در حیث انسانی با قطع نظر از هر قید دیگری از جمله دین. اینه، ولی اون بعدیاش میاد دیگه در دین. دوتاتون یک چیز میگید فرقی با هم نداره. تو اون که میگیم یعنی ندیدیم اونها را، ولی در این حال با ملاحظه اونها اون را ندیدیم. یکیه این، یک قسم میشه. یک قسم دیگه فراد از قیود دیگری که محدودتره غیر از اینها، یعنی قیود دیگری که میاد بحث خانواده، نمیدونم روابط اقتصادی اجتماعی چی اینا درش دائره را دخالت میکنه و دائره را محدودتر میکنه. این چیزیست که باید بهش توجه داشت. بنابراین ما برای این که فقهمون یه نظمش محفوظ بمونه و در این حال یه جایی هم که خلع داره اون رو جواب بدیم، پیشنهادمون همین دومیه. اگر بخوایم این اصول و قواعد روابط میان انسانها را به معنای مطلق مطلق در همه اطیافش موضوع این کتاب فقهی قرار بدهیم، این معناش اینه که با انواع از کتابهای دیگر فقهی نقاط تلاقی پیدا میکنه، همپوشانی پیدا میکنه و تداخل پیدا میکنه. به این دلیله که ما این راه دوم رو نمیریم که دائره رو اونقدر وسیع بگیریم در موضوع فقه روابط اجتماعی، بلکه دائره رو محدود کردیم به رابطه مکلف با انسانهای دیگر از حیث انسانیت یا از حیث تدین به دینی یا از حیث اهل کتاب، یعنی تدین به ادیان ابراهیم بودن، سه یا از حیث اسلام یا از حیث عرض شود که مؤمن و شیعه بودن، روابط عام اجتماعی در با این چارچوب ها و قواعد.
فقه شرعیش بودی رابطه
پروردگار
با بنده
هست،
این
معنیش خیلی وسیعه. فقه رابطه پروردگار با ما؟
نه، اگه بنده شعنیش ببینیم بیان روابط پروردگار با عبده، از این جهت عمومیت
چه ربطی به این بحث ما داره؟ برای اون که خدا همه شریعت اونو خدا برای بشر داده. نه، از بحث فقه بحث مکلف میکنه، من با چه کارا بکنم. بله اینا همه رو خدا گفته، این بحث های جایی بی ارتباط نبری، اون که همش خدا گفته. اون که قبلا هم گفتیم من در ارتباط با خدا، در ارتباط با انسانها، در ارتباط با عرصبات که طبیعت یا خودم، این چهار تا چیزیست که غربی هم گفتن چیز درستی همه. ما الان در ارتباط با انسان‌ها یه بخش عمده ای از فقه یعنی ارتباط من با انسانهای دیگه.
در روابط با انسانها مصاحبه می‌کنم. در روابط با انسان هیچ شأنی از شعور نمیتونه نباشه که دستور الهی یا
ملاقات. بله حالا اینا بحثای دیگه، یعنی بیرون از این بحث ماست، ربطی بحث ما الان نداره. درست هم بفرمایید یا نمیفرمایید نمیدونم، ربطی به این بحث الان نداره. خب بخش بزرگی از فقه همون قبلا اینو گفتیم مربوط به حوزه رابطه انسان با انسانهای دیگه است. منتها در این رابطه انسان با انسانهای دیگه اگر بیاید بگید انسانهای دیگه با قید طرف معامله، طرف زندگی خانوادگی، طرف قضایی، طرف حکومت، طرف چی؟ اینا گفتیم چون ابواب موجود داره اینا نباید بیاریم تو فقه روابط اجتماعی. ما فقه روابط اجتماعی با این مقدماتی که امروز گفته شد منحصر در بیان اصول و قواعد و ضوابط تنظیم کننده رابطه من با انسان دیگر از حیث انسانیت یا تدین با در اون 4-5 مرحله است. تو این چند لایه میتونه این فقه و این کتاب جدید ورود پیدا بکنه و به همون ترتیباتی که قبل گفتیم به بحث بپردازه. بله عرض کردم دیگه، من لایه دوم تدین فی الجمله بود، لایه سوم تدین به ادیان الهی بود که حالا اونم میشد اقسام خودش داره که جای خودش دیگه. اگر ندارن باید باب فقهیشو پیدا کرد و پای ریزی کرد. مثلا تو تعلیم و تربیت نبوده، حالا ما پای ریزی کردیم.
مثلا همسایی ما باب فقهی
داره،
با همسایی
بله
توی مجموع کتاب الاشکا اونا خب خیلی چیزا میاد
درسته
و فقهی به نظر بعض دلایل ما خلای ما از اینجا
حالا بله خلای اینجا داریم، حالا اونو اصلاحی میکنیم تو بحث بعدی. این تا روابط بین الملل اون از حیث حکومت، نظامات حکومتی و سیاسی است. ما میگیم اونم رو دخالت نمیدیم چون اون باز خودش فقه حکومت و سیاست داره و با اون هم منتفیه. اینجا اشخاص حقیقی مد نظر هست و با همون چند قید. منتها اینجا دو تا ملاحظه اینجا وجود داره. یک ملاحظه این است که ما وقتی که وارد بحث ها می شویم احیانا ممکنه بریم تو عناوین خاصترم بحث بکنیم، به عناوین خاصترم بحث بکنیم، این مانعی نداره. منتها نظام تفکیک شده موضوعی مشخص باشه. مثلا ما ممکنه اینجا در وقتی که بحث اکرام و تکریم میرسیم به عنوان یک اصل در روابط عام اجتماعی تو همون 4-5 ساعت بیام بگیم حالا این اکرام و تکریم نسبت به پدر و مادر یا خانواده هم وارد شده، برای اینکه بحث کامل و منسجم بشه تو حوزه اکرام تکریم نمیدونم حسن زن و امثال اینها یا غیبت حسد و امثال اینها، بریم تو اون عناوین خواستر هم بپردازیم برای اینکه اون بسته بحثمون کامل بشه. ولی در اینا تفکیک موضوعی رو با توجه داشت. یعنی ما الان مثلا وارد بحث حسن زن میشیم، حسن زن به دیگران، میاییم تو حسن زن مثلا در خانواده ممکنه بحث بکنیم، یعنی یا اکرام و تکریم بحث میکنیم، بیا تو خانواده توی توی تعلیم و تربیت استاد و شاگردی هم بحث بکنیم، ولی در این حال جای اون بحث از لحاظ چینش طبقات ابواب فقهی اینجا نیست، میره اونجا. منطقه از یه منظر دیگر چون یه موضوعی را داریم بحث میکنیم دلمون بخواد کامل بحث بکنیم، یعنی بگیم آقا اکرام و تکریم در ارتباط با دیگران هم در سطح انسان، هم در سطح متدین به دینی، هم در سطح اهل کتاب، هم در سطح مسلمان، هم در مورد شیعه غیر اثناعشری، هم در مورد شیعه اثناعشری، هم در مورد اون طبقات خاص دیگه درباره نمیدونم پدر و مادر، خانواده، چی همسر، فرزندان، اونام رو ممکنه بحث بکنیم. یعنی میشه یه برش عام به موضوعی بزنیم بگیم موضوع اکرام رو من در همه ابعاد و لایه‌هاش از کلی ترین لایه تا ریز ترین لایه بحث میکنم، منتها نباید بگیم که همه اینا شد یک باب فقهی. نه، این بحث میره تو اون باب فقهی، اون باب فقهی. این مانعی نداره که خیلی ممکنه همین کارم رو ما در بحثایی که انجام میدیم حداقل در بعضی از مباحث به همین شکل عمل بکنیم، با همین روی کرده خود این موضوع اکرام و تکریم بپردازیم با همه طبقاتش، ولی در این حال به لحاظ چینش فقهی اینا تا اون لایه عامش میاد تو این کتاب، بقیه میره توی ابواب دیگری که جا داره. این تنظیم منطقی اونه، ولی در مقام عمل میشه ما از یک زاویه دیگر بگیم این بحث، این موضوع رو من میخوام کامل در همه لایه‌هاش بحث بکنم. مانعی نداره در همه لایه‌هاش بحث میکنه، ولی در این حال معلومه که این قسمتش تو اون قفسه چیده میشه، این در اون قفسه. اکرام و تکریمی که شما بحث کردید در لایه‌های عامش میاد تو فقه روابط عام اجتماعی، تو لایه خانوادهش میاد تو فقه خانواده، در لایه تعلیم و تربیتش میاد فقه تعلیم و تربیت، ولی شما اومدید اینجا این موضوع رو از همه ابعاد و در همه لایه‌ها بحث کردید. این یک ملاحظه است که خب مانعی نداره تو بحث آدم بیاد یه موضوع رو در همه سطوح و لایه‌ها تکمیل بکنه، ولی این نظام طبقه بندی فقه را نباید به هم ریخت و هر چیزی به باب خاص خودش ارتباط داره. این یک مسئله. یک نکته و ملاحظه دیگری هم در ذیل این تحلیلی که عرض کردیم اینه که بعضی از این لایه‌های ریزتر کتاب‌های فقهی موجود داره و اون کتاب فقهی موجود الان هم هست و اون بحث روابط معاشرتی مرتبط با اون رو با تو خود اون باب غنی سازیش کرد، مثلا تو کتاب قضاه، در کتاب نکاهه، در کتاب بیعه، آداب و اصول و معاشرت های هر جایی را خودش باید پرداخت. تو شهر لومه هم دیدید خیلی جا آخر این ابواب یه اصول و معاشرت ها اونا داره که اومده. این یک نوعه. یک نوع اول اینه که تو همین کتاب های موجود به اینها پرداخته شده. نوع دوم اینه که کتابش موجوده ولی این اصول معاشرتیش موجود نیست، خب باید غنی سازی بشه بیاد تو اون کتاب. نوع سومش هم اینه که نه، اصلا کتاب موجودی نداره، مثلا فقه تعلیم و تربیتی نیست تو این کتاب موجود، خب اون باید کتابش پایه‌ریزی بشه و اصول روابط مرتبط با اون کتاب هم در اونجا بشه توجه بشه. اینم نوع سومه. اما غیر از این انواع نوعی هم داریم از یه نوع از شبات که روابطی که دیگه خیلی کتاب فقهی نداره، کتاب فقهی اونجوری نداره، مثل همین همسایه که گفتم، من تو همین چیزا که میدم همسایه یا دوست، همسایگی، دوستی، اینا هم هست که اینا را خیلی آدم هم نمیبینه که مناسب باشه یا حداقل اون ظرفیتی داشته باشه که بگیم یک کتاب فقهی برای اون بذاریم. اگر این شک باشه که ظرفیت ساختن و پرداختن یک کتاب فقهی جدید نداره، اون ممکنه بگیم اینا رو حالا ما استطرادن دیگه اینا رو باید به نحوی تو همین ابواب روابط عامه اجتماعی بیاریم، یا همچین چیزی باید معالجه کرد. اینم از این مسئله. پس یک تحلیل جامعه امروز ارائه شد از اینکه دائره متعلق این روابط اجتماعی دارای یک طیف بسیار وسیعی است که میتواند در همه ابواب فقهی موجود و غیر موجود هم سریان پیدا بکنه، و اگر ما بخوایم بی قید و شرط بگذاریم موضوع این کتاب جدید تداخل پیدا میکنه. برای اینکه از اون ما رها بشیم و خلأ موجود رو پر بکنیم، خلأ موجود فقه ما اینه که روابط و ضوابط معاشرت های عام اجتماعی رو نداره. پراکنده چرا مرحوم شیخ در مثلا مکاسب محرمه غیبت رو بحث کرده، ولی اینو پراکنده است. تو اخلاق هم که اومده با یه منظر اجتهادی اونجوری نیست و نگاهش هم نگاه اخلاقه. نیاز به این داره که ما به فقهی به این مسائل بپردازیم. پس ما موضوعمون میگیم که فقه روابط اجتماعی فقهی است که به بررسی قواعد و اصول و ضوابط ناظر به روابط اجتماعی عام در چهار دائره یا پنج یا شش دائره انسانی میپردازه. انسان به ماهوه هوه، انسان به ماهوه متدینون به دینن، انسان به ماهوه متدینون به ادیان الهی و توحیدی و ابراهیمی، انسان به ماهوه مسلم، انسان به ماهوه مؤمن. این اصول آمینه. ولی استطرادن ممکنه به یک چیزهایی هم بپردازه که جا نداره دیگه تو فقه موجود، ولی اون چه که جا داره و میشود در کتابهای بالفعل یا بالقوه فقهی گنجان دیگه اینجا محل بحث قرار نمیگیره. ضمن آن که گفتیم مانعی نداره در مقام بحث آدم یه موضوع رو بگیره در همه این سطور لایه ها، حتی سطور لایه هایی که توی معاملاته، تو نکاهه، تو تربیته، تو قضایه، اونام رو بهش توجهی بکنه، این مانعی نداره. ولی در این حال با هوشمندانه این مرزها رو رعایت کرد که این باب جدید فقهی هم مرزش با ابواب دیگه محفوظ باشه. ما 20 سال قبل هم که فقه تعلیم و تربیت رو داشتیم پایه‌ریزی میکردیم، همین تلاش رو میکردیم که مرزهای این کتاب جدید با بقیه ابواب تدقیق بشه. اینجا یه خورده البته دقت بیشتری لازمه که تو این مقدمات تا به حال گفتیم. صلی الله علیه.